ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فردا است. فائزه هاشمی بار دیگر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید یکی از گزینه‌های روی میز در قبال کره شمالی اقدام نظامی است. و داستان کل ایران میگوید فیلتر شدن هفتگی 6 تا 20 هزار کانال تلگرام کافی نیست. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، این محکومیت طبق ماده 18 قانون جرایم یارانه‌ای اعلام شده است. رئیس یکی از شعبات مجتمع قضایی کارکنان دولت اتهامات خانم هاشمی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام عنوان کرده است. بنابراین گزارش بخش اول اتهامات مربوط به اظهار نظر خانم هاشمی درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و بخش دوم نیز درباره اطلاع رسانی درباره پرونده برادر زندانیش مهدی هاشمی اعلام شده است. خانم هاشمی پیشتر در سال 1391 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به مدت 6 ماه در زندان اوین بود. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا که به سئول رفته است، روز پنجشنبه گفت یکی از گزینه‌های روی میز در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، اقدام نظامی است. آقای تیلرسن در این باره گفته است سیاستی که او صبر استراتژیک خوانده به پایان رسیده و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های مختلف دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه پیونگ یانگ است. وزیر خارجه آمریکا همچنین در اظهاراتش از استقرار سپر دفاع موشکی در کره جنوبی دفاع کرد. این اقدام آمریکا مورد انتقاد کشورهای چین و کره شمالی است. آقای تیلرسن یک روز پیشتر در ترکیه نیز گفته بود کره شمالی و مردم آن نباید از آمریکا بهراسند. و سرانجام این که محمد جعفر منتظری داستان کل ایران میگوید هر هفته بین 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می شود، اما به گفته او از آنجا که راه‌های باز کردن کانال تلگرام هنوز امکان پذیر است، این فیلتر کردن کافی نیست و باید شبکه مجازی ملی راه اندازی شود. آقای منتظری گفته است اگر عده‌ای بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند، با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در چند توییت نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد که خود یک کانال تلگرامی در خارج از کشور راه اندازی کردند و پس از آن افرادی را به اتهام ارتباط با همان کانال دستگیر کردند. آقای آشنا همچنین بازداشت مدیران تعدادی از کانالهای خبری اصلاح طلب و حامی دولت ایران را با انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 مرتبط دانست. ساعت 5:03 دقیقه است، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با یک گفتگو آغاز می‌کنیم. به گزارش رسانه‌ها در پی حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیل به مناطقی در خاک سوریه، مقام‌های سوری اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون و یکی دیگر را مورد اصابت قرار داده. جاوید کوروشی در آغاز گفتگوی با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل، از بازتاب این خبر در اسرائیل پرسیده.
خبر حمله نیروی هوایی اسرائیل به چند هدف در سوریه تایید شده. بس اشاره بکنم که دولت اسرائیل معمولا اعتراف حمله به اهداف در سوریه رو نمی کنه. این اولین بار هستش و به نقل ارتش اسرائیل بعد از این حمله نیروهای پدافندی سوریه چند موشک به این هواپیماهای اسرائیلی پرتاب کردن که اون هم اسرائیل موفق شد که اون موشک های ضد هوایی رو منهدم بکنه. هیچ خبری در اسرائیل وجود نداره که هواپیماهای اسرائیلی منهدم شدن.
خب از اهداف این حمله چیزی گفته شده؟
در حال حاضر گمانهایی وجود داره که احتمالش وجود داره که یا جمهوری اسلامی ایران یا سوریه که موشک‌های پیشرفته مجهز ضد هوایی SA-5 رو به حزب الله منتقل بکنه که نیروی هوایی اسرائیل جلوی این انتقال رو گرفته. البته این هم هنوز تایید نشده.
یک خبر غیر تایید شده است که گویا یکی از رهبران حزب الله در این حمله کشته شده. اینو خبر دارین ازش؟
در اسرائیل هنوز ما خبری از اون ندیدیم. به نظر من باید صبر کنیم تا چند روز دیگه که ببینیم این خبر تایید میشه یا نه. ولی چیزی که مهم هستش بهش اشاره بکنم اینه که دولت اسرائیل همیشه تایید کرده که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از سوریه اسلحه‌های مجهز منتقل بشن به حزب الله. و با وجود اینکه این اولین بار هستش که دولت اسرائیل حملات رو تایید میکنه، به نقل رسانه‌های خارجی چندین بار این حملات تا حالا انجام شده و به نظر من تا وقتی که این سیاست ادامه داده بشه در سوریه، به نظر من این حملات ادامه خواهد داشت. و تا اونجایی که ما دیدیم بر اساس گزارش‌های مختلف خارجی، نیروی هوایی روسیه که مسلط بر آسمان‌های سوریه هستش جلوی این حملات رو نخواهد گرفت.
خب اگر آقای جاودان فرض رو بر این بگذاریم که ادعای سوری‌ها مبنی بر سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی درست هست، معنی این برای ارتش اسرائیل چی خواهد بود؟
اگه درست باشه، خب بالاخره این یک میتونه یک خسارت باشه برای نیروی هوایی اسرائیل. این نشون دهنده این خواهد بود که سیستم‌های پدافند هوایی سوریه بهتر شده، ولی به نظر شخصی من این باعث جلوگیری حملات شبیه این در آینده نخواهد شد، چون برای اسرائیل مسئله حزب الله بسیار نگران کننده هستش. مجهز شدن حزب الله به اسلحه‌های پیشرفته بسیار نگران کننده هستش و میشه گفت تقریبا این خط قرمز.
پیامدهای سیاسی یک چنین رویدادی برای منطقه، برای اسرائیل و برای سوریه چه خواهد بود به نظر شما؟
به نظر من دولت اسرائیل الان چراغ سبز و توافق با آقای پوتین داره برای این نوع حملات. برای همین ما می‌بینیم که آقای نتانیاهو الان، اگه اشتباه نکنم، در دو سال گذشته 4 یا 5 بار در مسکو بوده. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمامشون از چنین حملاتی حمایت می‌کنن، چون اونها نمی‌خوان که حزب الله یا دولت سوریه قوی بشه. ولی در این حال به نظر من این میتونه برای دولت سوریه و سپاه پاسداران و حزب الله یک مسئله خطرناکی هستش که اونها تا اونجایی که بتونن در آینده به نظر من تلاش جلوگیری این حملات رو خواهند کرد.
گفتگوی مهیر جاودان فر استاد دانشگاه در اسرائیل رو شنیدید با جواد کوروشی در مورد حمله هوایی 4 جنگنده اسرائیلی به مناطقی در خاک سوریه. اما به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم در رابطه با ایران. وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف میگه که عربستان و اسرائیل قبل از امضای برجام تلاش کردند تا توافق هسته‌ای به نتیجه نرسه و پس از امضای اون هم در تلاشند تا حالا مانع از اجرای شدن اون بشند. این سخنان در شرایطی زده شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 24 اسفند در کاخ سفید میزبان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی بود. دیداری که در اون درباره ایران، توافق هسته‌ای و موارد مربوط به برجام صحبت شده. در همین رابطه مهرداد قاسم‌فر با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگوی انجام داده.
واقعیت این است که از همون اولی که آقای اوباما تصمیم داشت که با ایران برجام رو به اصطلاح به توافق برسونه، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی به شدت مخالف بودند. و اگر به خاطر داشته باشید قبل از اینکه اصولا در ژنو و در وین پایتخت اتریش اینها امضا بشه، هم وزیر امور خارجه و هم آقای کری اون زمان و هم وزیر دفاع اون زمان هر دو هم به اسرائیل رفتند و هم به عربستان سعودی و به اونها به اصطلاح سعی کردند قول و قرار بدن که نگرانی هاشون محلی از اعراب نداره. از اول هم اسرائیل و هم عربستان سعودی مخالف این قراردادی بودند که ایران در مورد برنامه اتمی با 5 به علاوه 1 امضا کرد، چون استدلالشون هم این بوده که با برجام و با این قرارداد دست ایران باز میشه، امکانات ایران بیشتر میشه، ایران میتونه برای کشورهای منطقه خطرناکتر باشه و با دست باز دخالتش رو در کشورهای دیگری بیشتر میکنه.
هم اسرائیل بعد از توافق برجام و هم محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر اخیرش به واشنگتن بر اجرای دقیق برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق اتمی تاکید کردن، نه بر به هم خوردنش. چه شواهدی در دست هست که این کشورها دارن برای جلوگیری از برجام دارن اقدام میکنن؟
برای اینکه در توافقهایی که ایران انجام داده و ضمناً قطعنامه‌هایی که سازمان ملل در این ارتباط صادر کرده، ایران متعهد شده که در بعضی از فعالیت‌های نظامیش به اصطلاح خودداری بکنه، به خصوص مسئله موشکی. و به همین علت عربستان سعودی و اسرائیل سعی دارن که فعالیت‌های نظامی ایران رو به مسئله برجام متصل کنند و از آمریکا بخوان که مواظب فعالیت‌های نظامی ایران باشه و حتی آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران برای و یا اینکه آزاد کردن موانعی برای فروش تکنولوژی‌های آمریکایی به ایران رو هم که در ارتباط با برجام بوده میخوان مانع بشن، به خصوص با این استدلال که هواپیماهای فرض کنید ایرباسی که ایران میگیره برای استفاده از حمل جنگنده های ایران به سوریه و جاهای دیگه است، بنابراین مخالف برجام هست. این کارهای ایران از این طریق سعی میکنن برای آمریکا شواهدی بیارن که ایران برجام رو نقض میکنه. و ظاهرا نگرانی آقای ظریف هم این است که این استدلالات اسرائیل و عربستان سعودی مورد توجه ترامپ قرار بگیره، رئیس جمهور آمریکا، و این نگرانیش هم چندان ناصحیح نیست، چون روابط واشنگتن با عربستان سعودی با مسافرت آقای بن سلمان داره خیلی تقویت میشه.
بازداشت هنگام شهیدی و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار،
در پی نبود اراده‌ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی، خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای اطلاعاتی شروع کردن به بازداشت بی‌مورد.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت حدوداً 5:12 است در ایران. شما همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به پخش یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه ملاقات که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی حسین دانشپایه می‌پردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی او را در شهرستان سقز واقع در غرب ایران بازداشت کردند. اتهام حسین دانشپایه همکاری با احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان بود. آقای دانشپایه از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. حسین دانشپایه یک ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات شهر سقز و ارومیه و بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرها گذراند. او پس از اتمام بازجویی‌ها و تکمیل پرونده اتهاماتیش به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. حسین دانشپایه در دادگاه به یک سال حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم شد و بدین ترتیب او توانست موقتاً آزاد شود. اما این فعال سیاسی در سال 1395 نیز بار دیگر بازداشت شد، این بار نیز با اتهاماتی مشابه. ارتباط و همکاری او با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کردستان و دیگر شهرهای کرد زبان غرب و شمال غربی ایران فعال هستند، باعث شد تا او برای بار دیگر گرفتار بازداشت و بازجویی و زندان شود. این بار نیز پرونده اتهاماتی حسین دانشپایه در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما قاضی دادگاه رسیدگی کننده یک سال حبس تعلیقی او را نیز به دوران محکومیت جدید افزود. حالان که تعلیق آن حکم یک سال حبس دو سال بود و پس از چهار سال جنبه اجرایی نداشت. در نهایت در اسفند ماه سال 95 حکم حبسی 6 ساله به حسین دانشبایه که در زندان ارومیه زندانی بود ابلاغ شد. این فعال سیاسی اهل شهرستان سقز دوره حبس خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی می‌گذراند.